درود و عرض ادب محضر شما بینندگان عزیز ایران فردا، بینندگان منتظر برای نوروز، ایران فردا و هممیهنان عزیزمان در همه جای جهان، خاص محضر شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک در مام میهن ایران زمین. برنامه امشب دوشنبه 27 اسفند ماه ایرانی رو بسان بیشین شبها و نگاهی بر سرخط اهم مطالب منتخب میگشاییم. پیشنهاد استعفا حسن روحانی از سوی محمد خاتمی برای جلب اعتماد دوباره افکار عمومی به نفع گروه سیاسی موسوم به اصلاح طلبان، مخالفت مسئولان تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی با حضور محمد جواد ظریف در یک برنامه تلویزیونی، بازتاب و واکنش ها به حادثه تروریستی نیوزیلند که دستاویز جدید تندروها برای مخالفت با FATF واقع شد. همینطور حمله محافظه‌کاران تندرو به حامیان ارتباط با غرب و خائن نامیدن آنها در عرصه انرژی و اقتصاد، افتتاح فازهای نیمه کاره پارس جنوبی توسط حسن روحانی رئیس جمهور ایران و واکنش های منفی به این افتتاح‌های نیمه کاره مردان جمهوری اسلامی و بالاخره در عرصه بین الملل اظهار خوشنودی و شادمانی تندروها در ایران از گسترش آنارشی و هرج و مرج و اختشاش در کشور اروپایی فرانسه.
J'entends pas en fait, il va vraiment falloir que vous me parliez plus fort. Olivier, faudrait que tu reviennes un peu par nous, Bernd.
سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب دوشنبه 27 اسفند ماه ایرانی برابر با 18 ماه مارس سال 2019 میلادی است که در طول کمتر از 30 دقیقه پیش روی با آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید. درودی دوباره محضر شما یکایک بینندگان ایران فردا. همینک و در آغاز برگ نخست صفحه یک امشب رو با موضوع ناامیدی جریان اصلاح طلبان حکومتی از اقبال و استقبال شهروندان به آنها میگشاید. در این میان روزنامه همدلی که به اصلاح طلبان نزدیک است در مطلبی به عنوان پیشنهاد استعفا با اشاره به این ناامیدی آخرین راهکار این جریان وابسته به حکومت رو استعفای حسن روحانی ذکر کرد که از سوی خاتمی مطرح شد. البته انتظاری که پیشتر دوم خردادی از خود خاتمی هم داشتن. علا ایوهاد روزنامه همدلی در بخش از گزارش خود اشاره می کرد که آقای علی صوفی مشاور عالی رئیس دولت اصلاحات به جزئیات دیدار فراکسیون امید با خاتمی و همینطور دیدارهای دو جانبه محمد خاتمی و حسن روحانی پرداخت. از جمله اشاره کرد که من شنیدم که خاتمی به روحانی گفت اگر نمیتواند از ریاست جمهوری استعفا دهد و شرایط خود رو مطرح کند و اگر امکان پذیر نیست اجازه گرفته و کناره گیری کند. حالا این اجازه گرفته خب قطعا باید از آقای بزرگ اجازه بگیرد که خاتمی نگفت. همدلی از جمله ادامه داد که اگر نقل قول صوفی از خاتمی دقیق و نزدیک به مضمون باشد میتوان چنین دریافت که اصلاح طلبان بالاخره به آن نقطه رسیدند که با حضور کمینه یا حد اقلی قادر به پیگیری مطالبات انباشته شده مردم ایران نیستند و در چنین فضایی کارآمدیشان نمودی ندارد و برای همین احتمالاً تصمیم دارند که به طور کلی از حضور در حکومت کنار کشیده و اصلاحات رو به صورت جامعه محور دنبال کنند. دستان در کاران روزنامه همدلی این تغییر سیاست اصلاح طلبان رو یک اتفاق بسیار مهم توصیف کردن که به زعم نویسندگان به این معناست که اصلاح طلبان به نقطه ایستادگی برای رسیدن به خواسته هایشان رسیده اند و تا محقق نشدن این خواستها اعتبار خود را بیش از این صرف عرصه سیاسی و اجرایی نخواهند کرد. همدلی در پایان مطلب خود با کنایه از اینکه احتمال دارد سال آینده حکومت بر اثر فشارهای اقتصادی و اجتماعی دستخوش تغییراتی وسیع‌تر شود اشاره می‌کرد که آنچه مسلم است تدابیر اتخاذ شده تا امروز گرهی از گره‌های کور ملت ایران نگشود و شاید سال 98 برای تصمیم سازان کلان نظام حتی سال بساط کهنه رو برچیدن و طرحی نو در انداختن باشد. صفحه یک رو کماکان با کشمکش های جناح‌های حکومتی بر سر سهم بیشتر از سفره انقلاب دنبال می کنم که این بار با مخالفت مسئولان صدا و سیما با حضور ظریف در یکی از برنامه های پربیننده نزاها آشکارتر شد. در این میان روزنامه صدای اصلاحات در مطلبی به عنوان دیپلمات ممنوعه در صفحه یک خود اشاره کرد که قرار بوده ظریف در برنامه خندوانه از معدود برنامه های پربیننده تلویزیون جمهوری اسلامی شرکت کند که این موضوع با مخالفت رؤسای این سازمان روبرو شود. روزنامه صدای اصلاحات در این سازمان روبرو شد. روزنامه صدای اصلاحات در این مطلب به پخش نشدن مصاحبه برنامه 90 با ظریف این روی کرده صدا و سیمای تحت امر رهبر ایران رو صرفا مختص به ظریف ندانست و حتی اشاره کرد که این موضوع از ماجرای ظریف عبور کرده و به بدنه دولت میرسد. صدای اصلاحات در توضیح این موضوع به سفر روحانی حتی به عراق اشاره داشت و نوشته بود که سازمان صدا و سیما از دادن کمترین تریبونی به دستگاه دیپلماسی برای تشریح این سفر و توضیح اهمیت آن خودداری کرد. این روزنامه در پایان با اشاره به اینکه تنش میان صدا و سیما با دولت به شدت افزایش یافته اشاره می‌کرد که همه اینها در حالی است که روحانی با انتقادات گستردهش به رسانه ملی وارد کارزار انتخاباتی شده بود و حتی در برخی موارد رسانه ملی رو رسانه ملی خطاب کرده بود که بسیار در این جایگاه کسی ایران بگوید بسیار مهم بود علی حال. اما این روزها دولت حسن روحانی و مردان کابینه او بیش از هر زمان دیگری مورد حمله رسانه ملی حزب و سانسور قرار گرفتند. گویا کودتایی نرم صورت گرفت که سلیمانی جای ظریف بنشیند. اشاره کنم که صدا و سیما که بدون حضور تلویزیون‌های غیر حکومتی در ایران خود رو رسانه ملی می‌خواند، عملا در اختیار سلیقه‌های جناحی خاص موسوم به محافظه‌کاران، اصولگرایان قرار گرفته که البته این رویکرد نمی‌تواند بدون هماهنگی با شخص علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی باشد. خبرها و نظرها رو با مطالبی در حوزه سیاست خارجه پی میگیرم. در ابتدا به موضوع FATF اشاره خواهم داشت. میپردازیم که کماکان محافظه‌کاران تند رو به هر بهانه‌ای با آن مخالفت دارند. جالب اینکه این بار حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلند و کشته شدن 50 نفر در این حادثه دستمایه مخالفت‌های جدید محافظه‌کاران با تصویب لایحه FATF شده. در میان روزنامه آفتاب یزد مطلب اصلی صفحه یک خود رو با عنوان حادثه نیوزیلند بهانه جدید مخالفان FATF به همین موضوع اختصاص داد و سخنان آقای محسن رضایی از فرماندهان سپاه و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام رو منتشر کرد که در این راستا سخن گفت. علی ای حال حسب گزارش آفتاب یزد آقای رضایی به دنبال حادثه تروریستی نیوزیلند توییتی رو منتشر کرد و نوشت که اگر کنوانسیون هایی مانند مقابله با تأمین مالی تروریسم در ایجاد امنیت مؤثرند چرا باید در کشوری آرام چون نیوزیلند شاهد کشته شدن ده ها نفر با استفاده از منابع مالی و تجهیزات حاصل از آن باشیم. محسن رضایی از مخالفان سرسخت FATF با این توییت این اتفاق رو دلیلی بر تأیید نظر مخالفان کنوانسیون عنوان می کرد. البته این سخنان در سوی دیگر با واکنش های مختلفی روبرو شد. به نوشته روزنامه آفتاب یزد، آقای محمود صادقی نماینده مجلس آن رو بهانه خواند و عبدالله ناصری از فعالان سیاسی اصلاح طلب هم مخالفان FATF رو خطاب قرار داد که این دست سخنگویان در مباحث مختلف اشراف علمی و سیاسی دقیقی ندارند. به نحوی خطاب به مخالفان FATF میگوید و ناچارند تا با سوء استفاده از اتفاقات اینچنینی مثل نیوزیلند به زعم خود حرفشان رو به کرسی بنشانند، یعنی زور. در همین حال روزنامه ابتکار در صفحه یک خود مطلبی به عنوان نامه 75 نماینده مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره FATF از تحرک تازه و دوباره مخالفان FATF در مجلس خبر داد که خواهان رد شدن لوایح FATF شده بودند. حسب گزارش روزنامه ابتکار این نمایندگان در نامه‌ای به آقای آملی لاریجانی مدعی شدند که بالا رفتن نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی و قفل شدن اقتصاد کشور همه با همه ناشی از همکاری دولت با گروه ویژه اقدام مالی است. حرفایی کاملا بی سند و بی پایه اساس، صرفا برای متشنج کردن فضای سیاسی. کماکان در حوالی نیوزیلند میمانم که از ارتباط FATF به حمله تروریستی یک نجات پرست به مسجد مسلمانان در نیوزیلند به درخواست حمایت از ونزوئلا میپردازیم که کیهان آن رو ترک کرد. کیهان با انتشار یادداشتی تحت عنوان از عراق تا ونزوئلا و دستگاه دیپلماسی ما، ضمن تأکید بر لزوم دور شدن از کشورهای اروپایی، حتی پیشنهاد داد و عنوان میکرد که جمهوری اسلامی بایستی روابط خود رو با کشورهای همسایه و همپیمان مانند سوریه و ونزوئلا توسعه دهد. کیهان البته خب اشاره نکرد که تقریبا تمامی کشورهای منطقه و همسایگان ایران به دلیل سیاست‌های مستمر مداخله جویانه جمهوری اسلامی عملا روابط خوب و نزدیکی با ایرانمان ندارند. علی‌ای حال این روزنامه در حالی که از لزوم گسترش روابط با کشورها سخن میگفت مدعی شد که آقای خوان گوایدو رهبر انقلابیون ونزوئلا هم یک مهره آمریکایی است و موفقیت آمریکا در به نتیجه رساندن پروژه خود در این کشور عضو اوپک و تسلطش بر نفت آن، یعنی تولد یک عربستان دیگر. یک سعودی ستیزی بی‌منطق و افراطی کیهانی ها. علی‌ای حال بنابر یادداشت کیهانی ها، تسلط آمریکا بر نفت ونزوئلا اهرم قدرتمندی خواهد شد در دستان آمریکا برای خونسا کردن اثر صفر شدن صادرات نفت ایران. دولت ونزوئلا از جمهوری اسلامی ایران، روسیه، چین و کوبا خواسته در برابر کودتای آمریکا کمکشان کنند. دولت کیهان پیشنهاد میداد که دولت تردید نکند و به کمک ونزوئلا بشتابد. نویسنده روزنامه کیهان همچنین عنوان کرد افرادی که در واقع کسانی که در بدن دولت خواهان ادامه روند قبلی و رفتن به سمت اروپا هستند، خائن و نفوذی هستند که دستگاه‌های امنیتی بایستی به دنبال آنها باشد. درودی دوباره محضر شما بینندگان عزیز. بخش دیگری از برنامه امشب رو با نگاهی به حوزه اقتصاد و انرژی با افتتاح نیمه کاره فازهای فاز جنوبی پی میگیریم که در صفحه یک بسیاری از روزنامه ها خبر این افتتاح منتشر شده بود. در این میان روزنامه ها در مطلب با عنوان پایان واردات بنزین از آغاز بهره برداری فازهای 13 و 22 23 24 فاز جنوبی در کنگان خبر دادند. روزنامه ایران هم که ارگان دولت هست عنوان اصلی صفحه یک خود رو با تیتر خبر خوش نفتی به همین موضوع اختصاص داد و عنوان کرد که ایران در بهره برداری از معادن مشترک گازی جنوب از قطر هم جلو افتاده است. ادعا گفتن است که ظرفیت نهایی این فازها روی هم رفته تولید روزانه 113 میلیون متر مکعب گاز عنوان شد، اما فازهای یاد شده هنوز به صورت کامل توسعه نیافته و تنها نیمی از میزان یاد شده تولید گاز خواهند داشت. همچنین پالایشگاه های این فاز ها نیز تا کنون حدود 95% توسعه یافته و روز یک شنبه افتتاح رسمی شد، اما تا رسیدن به بهره برداری کامل تنها با نیمی از ظرفیت کار خواهند کرد که در واقع رئیس جمهور ایران آقای حسن روحانی این فازها رو نیمه کار افتتاح کرده است. امر متعارف در میان مردان جمهوری اسلامی که به نام خود کارنامه کامیاب شکل می‌دهند. علاوه بر حال نکته جالب‌تر دیگر آنکه روزنامه جوان تریبون چاپی سپاه که از هر فرصتی برای تخریب دولت روحانی استفاده می‌کند، این بار عنوان اصلی صفحه یک خود رو همانند روزنامه ایران به موضوع افتتاح فازهای پارس جنوبی اختصاص داد. روزنامه جوان در مطلبی با عنوان تخت گاز در پیچ تحریم ها به تعریف و تحسین و ستایش از اقدام دولت پرداخت. بایستی محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که چه بسا علت تغییر رویه روزنامه جوان با این میزان ستایش و تحسین، چه بسا با خواندن مطلب یعنی بیشتر این روزنامه روشن می شود که سپاه در پیشبرد ساخت این تأسیسات خود نقش داشته و به همین علت در حال حاضر و موقتاً با دولت در یک راستا قرار گرفتند. همچنین محضر شما بینندگان عزیز اشاره می کنم که آقای احمدی نژاد هم در سال 92 در آخرین دور از سفرهای استانی خود به اصلویه رفته بود و فازهای 15 و 16 پارس جنوبی رو افتتاح کرد. همه اینها در حالی است که این فازها هنوز نیمه کاره بودند و گویا روحانی هم حاضر نشد افتتاح این فازها به رئیس جمهور بعدی برسد. صفحه یکم شب رو با موضوع سال سختی که بر معیشت مردم و اقتصاد ایران گذشت و سال سختی که در پیش است ادامه می‌دهیم. روزنامه جهان صنعت در این زمینه با انتشار مطلبی با عنوان تاوان اعتماد از به وجود آمدن شکاف میان مردم و حکومت به دلیل سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی دولت خبر داد. روزنامه جهان صنعت همچنین تأکید کرد که این نقطه پایان سختی های راه اقتصادی نیست و شواهد و آمارهای اقتصادی بر سخت‌تر شدن شرایط در سال آتی مهر تأیید می زند. صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی همواره بر این موضوع سهه می گذارند و معتقدند که سال آینده عرصه بر سیاست گذاری دولت تنگ‌تر خواهد شد. این روزنامه همچنین در بخشی از گزارش خود اشاره می کرد که به نظر می رسد تا زمانی که سیاست گذار نتواند اعتماد از دست رفته رو بازگرداند و نظام تصمیم گیری دولت راه رو بر اعمال سیاست های مطلوب اقتصادی ببندد، دور باطل سیاست گذاری ادامه خواهد یافت و سیاست گذار تاوان چنین موضوعی رو با افزایش شکاف دولت و ملت پس خواهد داد. در همین حال روزنامه ابتکار نیز با انتشار یادداشتی در صفحه یک خود با عنوان فرصت عبور از سال سخت حتی پیشبینی کرد که مردم سال سختی در پیش روی داشته باشند. نویسنده ابتکار در بخشی از این یادداشت به سلب اعتماد مردم از حکومت اشاره کرد و نوشت که نبود اعتماد عمومی بدون شک منجر به قانون‌گریزی و احترام نگذاشتن به حقوق مدنی است. جالب است همشون از 98 هراس دارند. حتی خامنه‌ای گفته بود تابستان داغ. حتی ابتکارم هشدار داد که یادمان باشد سال 98 میتواند سال سختری از آنچه فکر میکنیم باشد اگر نتوانیم لایه‌های دقیق ویژگی‌های جامعه رو بکاویم و به سوی سلامت سیاسی اقتصادی حرکت کنیم، با بحرانی عظیم مواجه خواهیم شد. خبرها و نظرها رو با تازه‌هایی از اظهار خوشنویی اصولگرایان و جبهه محافظه‌کاران تندرو در ایران از آشوب و اختشاش در فرانسه پی می‌گیریم. در این میان روزنامه وطن امروز دست راستی‌ترین و رادیکال‌ترین روزنامه اردوگاه ارزشی‌ها در مطلبی به عنوان بهار فرانسوی در صفحه یک خود گزارش از تظاهرات جلیق زردها در پاریس رو منتشر کرد و به نحوی با بکارگیری بهار عربی خواست عرض بدهد که چرا واسه این شورش ها که مثلا تو کشور عربی داشتیم اینجا نگیم بهار فرانسوی. مثلا این روزنامه مدعی شد که مکرون با جدیترین تظاهرات ضد دولتی از سال 1968 در فرانسه مواجه شده و ابراز امیدواری کرد که این تظاهرات به کشورهای دیگر فرانسوی هم برسد و شورش فراگیر شود. از جمله نوشته بود مسئله فرانسه میتواند به موجی علیه تمام نیروهای سنتی پس از جنگ دوم جهانی در اروپا تبدیل شود. همچنین روزنامه کیهان که اصلی ترین روزنامه حامی جریان اقتدارگرایان جمهوری اسلامی به حساب می آید در مطلبی به عنوان جلیق زردها پاریس را به آتش کشیدند در توصیف اعمال شورشیان نوشته بود که گروهی از تظاهر کنندگان خشمگین شیشه های چند رستوران، مغازه، بانک و ساختمان های دیگر رو در خیابان معروف شانزلیزه شکسته و آنها رو به آتش کشیدند. محضر شما بینندگان عزیز بایستی اشاره کنم که 18 شنبه اعتراضات در پاریس شنبه سیاه نام گرفته و میزان خشونت ها بسیار بیشتر از شنبه های پیشین بود و علاوه بر تعدادی ساختمان، حتی فروشگاه ها، کیوسک های روزنامه فروشی و اصلا خودروهای پلیس و خودروهای شخصی هم از سوی معترضان به آتش کشیده شد. و در انتهای برنامه امشب به موضوع پیشنهاد عجیب قوه قضاییه ایران که خود از بارزترین نمونه ناقضان حقوق بشر حکومتی است میپردازیم. ببینیم اینها چه میگوین. روزنامه حمایت رو که میشناسید ارگان قوه قضاییه هست، در مطلبی به عنوان گزارشگر ویژه برای مسلمان کشی در نیوزیلند تعیین شود بیانیه ستادی موسوم به ستاد حقوق بشر ایران رو منتشر کرد و خواهان در واقع رسیدگی جوامع حقوقی و بین المللی به ماجرای حمله تروریستی نیوزیلند شد. ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران این حمله تروریستی رو سیستماتیک خواند و حتی اشاره کرد که از شخص دبیر کل سازمان ملل و شورای امنیت خواست داریم این حادثه رو مورد بررسی قرار دهد. همه اینها در حالی است که خب در نیوزیلند علاوه بر مردم تمام قد دولت این کشور به شدت در واقع نسبت به این اقدام واکنش نشان داد. من می دیدم که رئیس پلیس اشک ریخت، به زبان عربی خطاب کرد و همه ارکان دولت ضمن همدردی عالی ترین مقامات سیاسی این کشور با خانواده های قربانیان به دنبال مجازات عامل این حادثه هستند. این درخواست از سوی ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی که وابسته به قوه قضاییه هست در حالی مطرح می شود که 2 پیش 42 سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه‌ای با اشاره به آنچه نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران خوانده می شود از شورای حقوق بشر، در واقع از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند که مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران تمدید شود و جمهوری اسلامی با این همه کاستی چنین اردهای میدهد موجبات شگفتی افکار عمومی است. و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز به پایان میرسد. تا شامگاه فردا در ایران فردا، بامداد روشن، بدرود.